صفحه 682 ولی آنطور که من تحقیق کردم شاه استعفای او را صلاح ندانسته و میگوید بهترین کار مقاومت و مبارزه با قوام السلطنه است، چون رئیس الوزرا طبق قانون اساسی حق ندارد وزرای خود را عزل کند. لذا تو مشغول کار خود باش و فقط در جلسات هیئت دولت شرکت نکن. سپه بود امیر احمدی گفته شاه را پذیرفت و از استعفا منصرف گردید و فردای آن روز یعنی 17 تیر ماه مطابق معمول وارد امارت وزارت جنگ شد و در دفتر کارش مشغول خدمت گشت. اولین کسی که به ملاقات او رفت میر اشرافی مدیر روزنامه آتش بود و سپه بود امیر احمدی در خصوص جلسه هیئت دولت مطالبی کلی به مدیر روزنامه مزبور اظهار داشت که بعداً از قول وی در همان روزنامه چاپ و منتشر شد. قوام السلطنه که پس از برهم خوردن جلسه هیئت دولت یقین داشت سپه بود امیر احمدی برای تقدیم استعفا به حضور رفته، وقتی شنید که در دفتر کارش حاضر شده است به شدت عصبانی گردید و پیغام فرستاد اگر فوراً ساختمان وزارت جنگ را ترک نگوید دستور خواهد داد وی را به زور بیرون کند. سپه بود امیر احمدی چون از این قبیل پیغام ها که قوام برای دیگران می فرستاد اثرات بدی دیده بود، بلافاصله ساختمان وزارتخانه را ترک کرد و بار دیگر به دیدار شاه شتاف و بر اثر اصرار از او شاه استعفایش را پذیرفت. مهمتر از همه آن که سرلشکر آق اولی وزیر کشور که تازه 25 روز از عضویتش در هیئت دولت می‌گذشت به دستور امیر احمدی حاضر به ترک کابینه قوام شد و او برخلاف وزیر جنگ بدون اطلاع قبلی و مذاکره با قوام فردای آن روز به حضور شاه رفت و استعفای خود را تقدیم کرد و به دنبال آن حکومت نظامی در تهران مستقر گردید. صفحه 685 قوام و سید ضیاءالدین طباطبایی. عصر روز 21 تیر ماه سال 1326 به مناسبت جشن سال روز انقلاب کبیر فرانسه، مجلس باشکوهی در باغ سفارت کبرای فرانسه واقع در خیابان چرچیل نوفل و شاتوی فعلی برپا بود. موسیو پیر لافون سفیر کبیر فرانسه از دستجات موافق و مخالف دعوت کرده بود تا در آن جشن ملی که بسیار مورد توجه فرانسویان است شرکت نماید. قوام السلطنه که در دوران زمامداری خود کمتر در جشن و ضیافت سفارتخانه های خارجی شرکت می کرد چون علاقه مخصوصی به فرانسه و فرانسویان داشت، دعوت دیپلمات شوخ‌طبع فرانسه را پذیرفت و آماده حضور در جشن شد. نگارنده نیز مانند بسیاری از مدعوین رأس ساعت مقرر وارد باغ سفارت شدم. با پس از اینکه تعارفات لازم با موسیو لافون و آتاشه مطبوعاتی به عمل آمد، خود را به جمع میهمانان رساندم. هنوز فرصت سلام علیک با سرتیب سفاری رئیس شهربانی پیش نیامده بود که آقای سید ضیاءالدین طباطبایی با کلاه مخصوصش وارد شد. سفیر کبیر فرانسه سید را می شناخت زیرا در دوره مجلس 14 وی نماینده حکومت موقت فرانسه در تهران بود و بارها با ایشان برخورد داشت، ولی بیش از یک سال از آخرین دیدار آنان می گذشت زیرا بیش از چند روز نبود که سید ضیاء از زندان 14 ماهه قوام السلطنه آزاد شده بود، چنان که خود سید ضیاء به محض برخوردش با پیر لافون مخصوصا تصریح نمود این اولین میهمانی است که پس از آزادی از زندان در آن شرکت می کند. به دنبال سید ضیاء ساید مراغعی و جلال نائینی وارد شدند. ساید همین که چشمش به سید ضیاء افتاد به طرف او رفت. علاقه دو نخست وزیر اسبق نسبت به یکدیگر تا آنجا بود که ساید حتی حاضر شده بود عضویت در حزب اراده ملی سید ضیاء را بپذیرد. خوب به خاطر دارم روزی که دارالانشای حزب اراده ملی به طور فوق‌العاده در کلوپ ایران تشکیل گردید، ساید مراغعی نیز در آن جلسه حضور داشت. او که تازه 2 روز می‌گذشت که از نخست وزیری مستعفی شده بود به پاس پشتیبانی سید سیاب و دار و دستش از وی در مجلس 14 آمده بود تا عضویت در حزب اراده ملی را قبول کند. پس از اینکه ساعد برقه عضویت را پر کرد، سید ضیاءالدین پشت تریبون رفت و در حالی که نایرالملک هدایت ریاست جلسه را بر عهده داشت چنین گفت: اگر بخواهیم ایران عزیزمان را به اوج ترقی و تعالی برسانیم، باید برویم درس شجاعت و شهامت را از ساعد مراغه‌ای بیاموزیم. این گفته سید ضیاءالدین طباطبایی در سال 1323 بود. ساعد مراغه‌ای پس از روی کار آمدن قوام السلطنه به اتفاق شیخ اسدالله محقانی ایران را ترک کرده و تازه 1 ماه می‌گذشت که از تبعیدگاهش در اروپا به کشور بازگشته بود. خلاصه مخالفین قوام السلطنه یکی پس از دیگری وارد سفارت می شدن و در محوطه سبز و خرم چمن به جمع سید ضیاء و ساعد می پیوستن. من مشغول گفتگو با ساعد مراغه‌ای بودم که ناگهان متوجه شدم قوام با لباس خاکستری رنگش جمع مخالفین خود را شکافته و بدون اینکه متوجه باشد در حالی که شانه به شانه سید ضیاءالدین قدم می‌زد گذشت و قدم زنان راه باریک باغ به سوی جنوب را در پیش گرفت. هنوز چند قدمی دور نشده بود که سید خطاب به سید ضیاء گفت: آقا را شناختی؟ سید که گرم صحبت با اطرافیانش بود به طرف سید برگشت و پرسید: چه کسی را؟ ساید با اشاره انگشت قوام السلطنه را نشان داد و گفت: جناب رئیس الوزرا را. سید زیاد دهانش از تعجب باز ماند و پرسید: مگر قوام السلطنه بود؟ سید مطمئن شد او همان قوام السلطنه است که متجاوز از 30 سال است یکدیگر را ندیده و پس از بازگشت به ایران نیز برخوردی با هم نداشتند. حتی در اواخر عمر مجلس 14 که قوام مورد تمایل واقع شده و روز 28 بهمن ماه 1325 کابینه خود را در جلسه علنی به نمایندگان معرفی کرده بود، سید ضیاء با وجود آن که لیدر اکثریت محسوب می شد به واسطه که احساسات مخالفت آمیزی که نسبت به قوام داشت در آن جلسه و حتی تا پایان دوره نیز در مجلس حضور نیافت. ما یادآوری این خاطرات چهره سید ضیاء در هم رفت و آنگاه ماجرای کودتای هوت 1299 و دستوری را که به کلونل محمد حقیخان پسیان جهت دستگیری والی ایالت خراسان داده بود در نظرش مجسم شد و سپس شب 29 اسفند ماه 1324 را به خاطر آورد که 6 نفر ژاندارم از بالای نرده‌های آهنی وارد حیات خانه شده و او را بر طبق ماده 5 قانون حکومت نظامی دستگیر کردند و تحویل زندان شهربانی دادن. یک بار سکوتی محبته سفارت فرانسه را فرا گرفت و 400 نفر مدعوین چشمهایشان را به سوی آن دو قطب مخالف دوختن. قوام السلطنه هنوز متوجه جریان نبود. او اگر می دانست که مخالفین دولت نیز در آن ضیافت رسمی دعوت شدن ابدا شرکت نمی کرد. قوام همچنان به گردش دور باغ مشغول بود و من و بسیاری از مدعوین نیز متوجه آقای سید ضیاءالدین بودیم. ساعد با لحجه ترکیش مرتباً زمزمه می کرد و به قوام فوش می داد. در این هنگام سید ضیاء سکوت را شکست و به ساعد گفت: چقدر خوب است من قیافه او را یک بار دیگر ببینم، چون از سال 1336 قمری که در کابینه این دوله وزیر داخله بود دیگر با وی برخورد نکردم. آرزوی سید ضیاء برآورده شد و قوام السلطنه از راهی که رفته بود شروع به بازگشت نمود و به طرف اجتماع مخالفین پیش می آمد. در این موقع همایون جاه وزیر مشاور که متوجه جریان شده بود معجل خود را به قوام رسانید و در حالی که مشغول صحبت با نخست وزیر بود آهسته قضیه را به او گفت. قوام نیز مانند سید ضیاء یک بار تغییر حالت داد و به طوری که اغلب مدعوین شنیدن خطاب به همایون جاه گفت: کو؟ همایون جو با اشاره سید ضیاءالدین را به او نشان داد. قوام هم بعد از 30 سال متوالی رقیب خود را از دور برانداز کرد و آنگاه راهش را ادامه داد و با عصبانیت به طرف در خروجی حرکت کرد و پس از خداحافظی با سفیر فرانسه سفارتخانه را ترک گفت. برای من که با روحیه و سوابق ساعد آشنایی داشتم، انتقادات و ناسزاهای او بعید بود، چون در کابینه سال 1321 که قوام ساعد مراغه‌ای وزیر خارجه بود و از آن پس نیز همواره روابط صمیمانه‌ای بین آن دو وجود داشت و سوی همان روزها شایعی بر سر زبانها بود که قوام خیلی مایل است ساعد از رضایی به نمایندگی مجلس انتخاب شود، زیرا با افشار صادقی میانه یه خوبی نداشت و از همین نظر میان نخست وزیر و منصور الملک استاندار آذربایجان اختلاف شدیدی روی داده بود، چون منصور الملک نیز نظر به وجود روابط خانوادگی موافق جدی انتخاب افشار صادقی بود. با تمام قوا از انتخاب سایه جلوگیری میکرد. در هر حال همین که قوام از سفارت خارج شد، من تعجب خود را از سایه پنهان نکردم، ولی او به طور عجیبی برآشفت و گفت: مگر فراموشت شده که نسبت به آقا چه جسارتی کرده؟ من ابدا روابطی با او ندارم. هنگام ورودش از سفر طولانی اروپا هم به دیدارش نرفتم. او مخالف شاه است، مخالف رجال قرص و محکم است، مخالف شخصیت‌های برجسته مانند جناب آقای سید ضیاءالدین. سید ضیاء سخن او را قطع کرد و گفت: به راستی آقای سید دوست داشتنی است. قوام یا دیگرانی که بخواهند در این مملکت قلدری کنند باید اول بروند درس شهامت و شجاعت را از ساعد مراغه‌ای بیاموزند تا قلدریشان ارزشی هم داشته باشد. سعید ضیاءالدین که به علت عصبانیت لکنت زبانش به شدت عود کرده بود صحبت خود را قطع کرد و دست ساعد را گرفت و در حالی که خاطره ای فراموش نشدنی از آن روز ذخیره کرده بود به سوی موسیو لافون سفیر فرانسه شتافت و مراسم خداحافظی را انجام داد و سفارتخانه را ترک گفت. صفحه 690 قوام و دهخان. شاید برای بعضی این تصور پیش آمده باشد که احمد دهخان مدیر مسئول مجله تهران مصور که به دست جعفری در تماشاخانه تهران به قتل رسید، با زور و فشار ارتش از خلخال به نمایندگی مجلس انتخاب شده بود. صحیح است، ارتش در انتخاب احمد دهخان بی تأثیر نبود، ولی علت عمده موفقیت او را علاقه‌مندی قوام و سلطنه نسبت به وی باید دانست. آیا احمد قوام که بزرگترین مبارزات را با قوام کرده بود و در 17 آذر 1321 توسط او به زندان افتاده و به نزدیکی با دربار معروف و مشهور بود، چگونه می توانست مورد توجه و علاقه قوام و سلطنه قرار داشت؟ اصولاً قوام و سلطنه خلق و خوی دارد که متاسفانه هیچگاه نتوانسته از آن اخلاق و رویه نتیجهی در جهت حفظ مقام و موقعیت خود بگیرد. او با دشمن دشمن بود و با دوست دوست، یعنی آنقدر با دشمن خیش ستیز می کند و از پادرش آورد، ولی اگر همین دشمن در نبرد آخر و هنگامی که واپسین دقایق نابودیش فرارسیده است دست اخلاص و تملق به سوی حریف دراز کند، قوام بدون مکس و تردید او را در آغوش گرفته و در سلک دوستان خوجایش خواهد. شما اگر به روزنامه ایران مورخ اول فروردین 1323 مراجعه کنید، خواهید دید که قوام و سلطنه خونسرد و بی‌اعتنا نسبت به احمد دهخان و مجله‌اش تهران مصور عصبانی شده و طی یک نامه سرگشاده به قول خود از صور قبیحه‌ای که دهخان در مجله از او به چاپ رسانیده فریاد خود را بلند کرده است. ولی همین قوام به محض اینکه کوچکترین تملقی از دهخان دید دستور داد که هیئت وزیران فوراً تشکیل جلسه داده و 80,000 تومان مالیات موفقه و مسلم تماشاخانه تهران را به او بخشیدند. روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1325 که با سقوط دوله معروف برادر قوام السلطنه از مسافرت اروپا به تهران باز می‌گشت، دهخان برای حفظ انتظامات فرودگاه مهرآباد و استقبال شایسته از برادر نخست وزیر دوندگی بسیار می‌کند و از این بابت اولین برخورد دوستانه در همان جا بین او و قوام روی می‌دهد. هنگام شروع انتخابات تهران ناگهان در روزنامه ستاره که وابسته به قوام بود این خبر منتشر شد که احمد دهخان کاندیدای انتخابات آن هم از تهران است. دهخان که تا وکالت مجلس شورای ملی فاصله زیادی داشت از همین تهران چندین هزار رأی آورده بود، ولی خودش هم می‌دانست که از تهران وکیل نخواهد شد و به دوستانش می‌گفت این آزمایشی است تا از یک نقطه سر درآورد و همینطور هم شد. روز خاتمه انتخابات تهران اعلامیه‌ای با امضای روزنامه‌نگاران پایتخت خطاب به علما و اشخاص سرشناس شهر خلخال صادر گردید که تی آن نام احمد آرامش با سمت وزیر کابینه قوام و مدیر روزنامه دیپلمات و ابوالقاسم امینی استاندار اصفهان و مدیر روزنامه امید هم ذکر شده بود، ولی در آن با اوصاف عجیبی خدمات دهخان را ستوده و انتخاب او را به اهالی خلخال توصیه کرده بودند. البته دهخان نیز در برابر محبت‌های قوام ساکت نمانده و در بیانیه‌ها و فوق‌العاده‌هایی که در آذربایجان انتشار می‌داد با چاپ عکس‌های قوام السلطنه به قدری از خدمات و فداکاری‌های او در نجات آذربایجان سخن گفته که بعدها در مجلس 15 وقتی همین احمد قوام که اشتباه نوشته شده احمد دهخان علم مخالفت با قوام را پشت تریبون بردوش می گرفت، آن اعلامیه و بیانیه ها برابر چشم موکلین و دوستانش که از ابتدا به خوبی شاهد و ناظر جریانات بودند مجسم می شد. چرا دهخان در ابتدا تملق گفت و سپس برگشت؟ آیا قوام السلطنه متوجه سوابق او نبود؟ چرا بود و به خوبی با روابط دهخان آشنایی داشت؟ اما همانطور که در بالا گفته شد، چون دست دوستی از او در برابر خود دیده بود، از رسم و خوی تملق پسندش دور بود تا چنان دست صمیمیت و اخلاصی را از خود دور کند. صفحه 693 نامه قوام السلطنه به شاه. با کمال تأسف فددی مجبور است به عرض حضور مبارک برساند که جریان فعلی امور مملکت و تزلزلی که اخیراً به علت عدم اعتنا به عواقب امور در قانون اساسی پدیدار گشته خطرات عظیمی را فراهم ساخته است که نه تنها بر ارکان کشور بلکه بر اساس سلطنت ملی نیز لطمه کلی وارد نموده است. فدوی به واسطه عارضه کسالت و لزوم معالجه در اروپا بودم که اطلاع حاصل کردم تصمیم به نقاد مجلس مؤسسان گرفته شده است. حاجت به توضیح نیست که در حاضر نمودن اشخاص به نام مؤسسان و تحصیل آرایی از ایشان به هیچ وجه رعایت لازمه حقوق ملت ایران و پایه و اساس حکومت ملی منظور نشده و جز متزلزل ساختن قانون اساسی کشور که بقای حکومت ملی و مشروطیت است و فرد فرد وزرای دولت ذمه‌دار و مسئول حفظ بقای آن بوده و هستند و به خصوص مراعات کامل آن از نظر جغرافیایی و سیاسی برای ملت ایران از اهم امور است، نتیجه دیگری حاصل نگردیده و حیرت بر حیرت افزوده شده است که در افتتاح مجلسین اعلی حضرت همایونی تاکید فرمودند که در قانون اساسی نیز تجدید نظر شود و مخصوصاً اصل 49 قانون اساسی را تغییر دهند. منده از نظر 50 تجربه و سابقه خدمتگذاری صریحاً به عرض می رسانم که برای مملکت هیچ خطری بزرگتر و لطمی عظیمتر از این نیست که تنها وثیقه بقای ایران یعنی قانون اساسی وسیله بازیچه و دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و متاسفم که در طی عرایض مکرر چه بلواسطه و چه بلاواسطه نتوانستم توجه اعلی حضرت را به طرف خود معطوف نمایم تا بتوانم حقایقی در خیر مملکت و صلاح شخص اعلی حضرت به عرض برسانم. ماید اعلی حضرت قبول فرمایند که ماحصل قانون اساسی که حاوی حقوق ملت ایران است در این اصل 49 مندرج شده و در زمانی که سلاطین استبداد و حکومت مطلقه مملکت را تحت استیلای قادرانه خود داشتن هیچ گونه حقی برای مردم نمی شناختن و خود را بلوارسه دارای هر نوع حقی می داشتن. بالاخره حق خداداد مردم را طبق این قانون اساسی تصدیق نموده خود را نماینده ملت ایران و سلطنت را ودیعه از طرف ملت برای خود تشخیص دادن و اعلی حضرت پادشاه فقید نیز در طی 20 سال سلطنت با قدرت مطلقه به هیچ وجه تغییر مواد مربوط به حقوق ملت ایران را در مخیله خود راه ندادند. اینک با صدور منشور ملل متفق و اعلامیه عمومی حقوق بشر که از طرف ممالک معظمه منتشر گردیده و دنیا حقوق بیشتری برای مردم گیتی شناخته است، اعلی حضرت همایونی که حفظ و صیانت قانون اساسی را بر عهده گرفته و این وثیقه محکم را که در دست مردم ایران است از ریشه و بنیان بر هم زنند و قوانین مصوبه مجلس شورای ملی را که از دربند مجلس سنا هم با اشکالات متصفره بگذرد قابل تعویق یا تعلیق یا توقیف گردانند و توجه نفرمایند که وقوع چنین فکر در حکم تعطیل قوانین و محو الغای مشروطیت است و بالفرض اگر امروز به سکوت بگذرد و معدودی برای خوشامد اعلی حضرت یا در نتیجه تهدید و تطمیع در پیشرفت آن موافقت نماید، وای بر حال امروز و آتی آنها که سکوت و موافقت کرده اعلی حضرت را به مخاطرات عظیم آن متوجه ننمودند. باید بی‌پرده از شود که اگر میگویند در تمام مدت مشروطیت ایران قوانین برخلاف مصالح کشور از مجلس گذشته است که اکنون تغییر اصل 49 را ایجاب نمود، توضیح دهند کدام قانون که به جریان طبیعی گذشته و فشار حکومت در آن راه نداشته مخالف مصلحت بوده است تا در آن تجدید نظر شود، نه اینکه به بهانه مهم حق مسلم و معلوم ملت را طوری از پای ریشه قطع کنند که از حکومت ملی و مشروطیت نام و نشانی نماند و در موارد معلوم که حاجت به توضیح نیست جز ندامت و افسوس اثری باقی نگذارد. پروازه است که با بودن همین قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست که متصدیان امور از قدرت خود استفاده نموده و مقامات نظامی و شهربانی ها در موارد مختلف مردم را در تنگنا و زحمت گذارده و بر بدبختی و بیچارگی مردم افزودن، چه رسد به آن که دیگر در مملکت قانونی عرض وجود ننماید یا دستخوش هوا و هوس جمعی مغرض و متملق واقع شود. برای بنده فرض است به حکم تجربیات گذشته و خدمتگزاری طولانی در این موقع که چنین اراده‌ای فرمودند علنا و به صراحت عرض برساند که این تصمیم از هر جهت مضر و خطرناک و برخلاف مصالح عاریه کشور است و اشکالات بسیار و عواقب ناگواری را نه تنها برای شخص اول مملکت ایجاد خواهد کرد و از نظر سیاست بین‌المللی نیز برای کشوری ضعیف مانند مسئله ایران در حکم سمی مهلک است و به همین نظر بوده است که در قانون اساسی ایران طبق اصل 4 شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا دانستن و در نتیجه همین عدم مسئولیت است که تمام مواردی که مربوط به فرماندهی کل قوا عزل و نصب وزرا، سفرا و اعلان صلح و جنگ و صحه و امضای فرامین و آنچه از این قبیل هست عموماً دارای جنبه تشریفاتی می گردد. و این حقوق فقط و فقط ناشی از ملت ایران است که بودجه عمومی مملکت را از نظام و غیر نظام از دسترنج و محرومیت‌های خود پرداخته و تمامی این حقوق را در محیط اختیار و اقتدار نمایندگان خود گذارده است که از طرف نمایندگان ملت یعنی مجلس شورای ملی و سنا به وسیله رأی تمایل و اعتماد وزرا تحفیز می شود و بدیهی است در غیر این صورت مشروطیت یعنی حکومت ملی و مسئولیت وزرا مفهوم خارجی نخواهد داشت اگر شخص پادشاه مداخله در امور مملکت کند و حکومت فرماید طبعا مورد مسئولیت واقع می شود و طرف بغض و عناد عامه واقع می گردد و چون این نتیجه نقض منظور قانونگذار را می نماید و سنجش اختیارات رئیس جمهور آمریکا یا سوئیس با پادشاه ایران غیر وارد است، زیرا آنها اگر از حدود خود تجاوز کنند در آینده از انتخاب مجدد محروم و محاکمه می شوند، در صورتی که طبق قانون اساسی سلطنت ایران مقامی ثابت و از تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است. چنان که در کشور بزرگ انگلستان و سوئد و بلژیک که نمونه بارز این سلطنت هستند، هیچ گونه حقی از این قبیل برای شخص پادشاه منظور نشده است. با توضیحات معروضه استدعا دارد به گفته های مغرضین و متملقین توجه نشود و از چون این تصمیم خطرناک تو زود از انصراف فوری حاصل فرماید، زیرا قوانینی که از مجلس شورای ملی می گذرد به مجلس سنا خواهد رفت. در سنا که اعضای آن از طرف اعلی حضرت تعیین می شود، مراقبت لازم را نسبت به حدود مسئولیت خود خواهند نمود. فدوی مکلف است برز برساند و خاطر مبارک را متوجه کند که تغییر اصل 49 قانون اساسی که عملا انشای قانونگذاری را موقوف و به دست قوه مجریه می سپارد کار ساده و آسانی نیست و یک چنین خطای ملی و گناه سیاسی را منتخبین سنا و نمایندگان مجلس شورای ملی مرتکب نخواهند شد، زیرا این فکر در حکم بازگشت حکومت مطلقه در ایران است که در زمان محمد علی میرزا نیز جرأت پیشنهاد تصویب آن را نداشتند و این تعطیل مشروطیت هنگام بسط و توسعه آزادی دنیا نتایجی را در بر خواهد داشت که از مشاهده دورنمای وحشت‌زای آن لرزه بر اندام دوستداران مقام سلطنت می‌افتد. در موقع تشکیل مجلس مؤسسان بنده در ایران نبودم و الا در توضیح کامل و اقدام به انصراف اعلی حضرت همت می گماشتم و در ایام اخیر هم به نیت این که توضیحات لازمی را به عرض برسانم با شدت مرض به تهران آمدم، ولی مسافرت اعلی حضرت مانع انجام وظیفه شد. از طرف دیگر تا خوشی به بنده مجال نداد در تهران توقف نمایم، ناچار اکنون وظیفه خود را نسبت به مصلحت ملک و ملت شخص اعلی حضرت با به این وسیله انجام می دهد، در صورتی که به عرایض صادقانه فدوی ترتیب اثر ندهند و باز مجد و مصر مر چون این اقدام باشند دیری نخواهد گذشت که ملاحظه خواهند فرمود این عمل موقتی و زود گذر و نتایج آن بسیار وخیم و بی‌شبهه به خشم و غضب ملی و مقاومت شدید عامه منتهی خواهند گردید. ما آن روز است که سرنیزه و حبس و زجر مدافعین حقوق ملت علاج پریشانی ها و پشیمانی ها را نخواهد نمود. صفحه 697 اختلاف شاه با قوام السلطنه. مسئله افتتاح 15 دوره قانونگذاری دردسر عجیبی برای قوام السلطنه بود. قوام که از همکاری با نمایندگان مجلس شورای ملی بارها نتایج شومی دیده بود، افتتاح مجلس 15 را هر روز به نحوی عقب می انداخت. حضور نزدیک به 100 تن از نمایندگان در تهران و به دست آمدن حد نصاب قانونی و تشکیل جلسات معارفه در امارت پارلمان و نطق‌های شدید در پیرامون تصویب در افتتاح مجلس قوام السلطنه را مجبور کرد که این مشکل اساسی را که بستگی به بقای حکومت او داشت حل نماید. یک روز موسوی زاده وزیر مشاور به قوام گفت بهترین راه چاره این است که نمایندگان عضو حزب دموکرات ایران که نزدیک به 80 نفر می باشند در کلوپ مرکزی حزب واقع در کافه شهرداری اجتماع نموده و پس از این که جناب عالی تشریف فرما شدید آنها را به کرام الله مجید قسم دهید که در تمام دوره نمایندگی به رهبر کل و حکومت فعلی وفادار و تا سرحد امکان پشتیبانی و جانبداری نمایند. در میان 80 نفر نمایندگان عضو حزب دموکرات ایران اشخاص برجسته‌ای بودند که خیلی اظهار وفاداری نسبت به قوام السلطنه می‌کردند. در میان این عده سردار فاخر حکمت، حائری زاده، شیخ الملک اورنگ، ملک و شعرای بهار، دکتر علی امینی، دکتر عبده، سید هاشم وکیل، ابوالقاسم امینی، علی اقبال، دکتر بقایی، مهندس رضوی و عبدالرحمن فرامرزی بیشتر جلب نظر می‌کردند و قوام اعتبار انتخابات دوره 15 را در گرو حیثیت این عده می‌دانست. آن روز قوام السلطنه وارد باشگاه مرکزی حزب دموکرات شد. هیچ یک از نمایندگان از علت دعوت ناگهانی اطلاعی نداشتند. در این اجتماع نخست شیخ الملک اورنگ شخصیت قوام را ستود و از جمله گفت: ما این خانه را مانند مجلس شورای ملی مقدس می‌دانیم و مرامنامه حزب دموکرات ایران را در مقابل دوره نمایندگی نسب‌العین خود قرار می‌دهیم. در این وقت ناگهان موضوع قسم و امضا نمودن زیر قسمنامه مطرح کردید، ولی یک جریان کوچک باعث گردید که نقشه و برنامه موسوی زاده از بین برود و آن این بود که دکتر بقایی نماینده کرمان شروع به صحبت کرد و چون صحبت‌های او خوشایند نبود قوام السلطنه با تعرض باشگاه حزب دموکرات ایران را ترک گفت و همان روز گفته شده بود اگر قوام السلطنه بیانات دکتر بقایی را تا پایان استماع می‌کرد مسئله قسمنامه به امضای اکثر نمایندگان حاضر می‌رسید و حکومت قوام السلطنه تا پایان دوره 15 تثبیت می‌شد. به هر حال قوام